من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ولایت از طرف جائر بود. در نوبت قبل اشاره شد که مسئله اعانت بر اسم و مسئله معونت ظالم دو تا عنوان فقهی مستقل و جدا بود که گذشت. پذیرش سمت از طرف سلطان جائر موضوع خاصی است که هم اکنون مطرح است و این کاری هم به عنوان معونت ظالم ندارد، یه عنوان خاصی است که پذیرش سمت از سلطان جائر. اگر چنون که این سلطان جائر بود و این متولی که ولایت به سمتی را از طرف سلطان جائر پذیرفت، اون هم مأمور کارهای محرم یا مخلوط از حلال و حرام بود، این گرفتار دو گناه است: یکی معونت ظالم، یکی پذیرش سمت از طرف ظالم. و اگر چنون چه چنین شخصی مسئول کارهای محلل محض بود و هیچ ستمی در دستگاه زیر مجموعی و اتفاق نیفتاد، مبتلا به یک ذنب است و اون تولی سمت از طرف سلطان جائر است. چه این که اگر کسی کارگزار یک مؤسسه ستم باشد، مؤسسه خیانت، مؤسسه باند قاچاق، باند سرقت، باند اختلاس و رشا، باند ربا و مانندون باشد، کارمند یک بانگ محرم باشد، این معونت بر اسم است، معونت بر ظلم است، یک گناه است. دیگر سخن از مسئولیت تولی از قبل سلطان جائر نیست. بنابراین جریان اعانت بر اسم و جریان معونت بر ظلم که قبلا مبسوطا گذشت، در تحلیل فقهی هیچ ارتباطی با مسئله قبول ولایت از طرف سلطان جائر ندارند، چون در موارد افتراق مشخص می شود که اینها عنوان خاصند. ولو این شخص کار حلال انجام بدهد، مسئول بخش حلال از این مؤسسات است، این بیمارستانی است، او سرپرست این بیمارستان است یا دبستان و دبیرستانی است یا راهسازی است که جز خدمت کار دیگری در اون مؤسسه نیست و همش حلال است، لکن این شخص مسئولیت را از اون سلطان جائر گرفته است. اگر قبول ولایت از قبل سلطان جائر محرم باشد، این شخص مبتلا به گناه است ولو کار او حلال باشد. سر تفشیش این مسئله ولایت از قبل جائر از دو مسئله پیشین هم مورد افتراق است. محور بحث هم ولایت از قبل جائر است، نه هر کارگزاری. یک کسی که به اصطلاح پیک بهداشت است، تو شهرداری کار میکند، مأمور رفت و روست، یا تو آتش نشانی کار میکند، یا تو خدمات پلیسی کار میکند، نگهبانی را به عهده دارد، راهنمایی و رانندگی را به عهده دارد، این کارهای جزئی را که به داشته باشد، اگر این کارها از سنخ اعانت بر اسم نباشد و از سنخ معونت ظالم نباشد، حرجی نیست، برای اینکه اینها رو نمیگن ولایت. پس محور بحث جاییست که شخص سلطنتی، ولایتی، یه پست کلیدی از طرف سلطان جائر داشته باشد ولو کارش حلال باشد. سر طرح مسئله ولایت فقیه و اینکه دین با سکولار هماهنگ نیست این است که اگر اون سلطان جائر نبود، عادل بود و در دستگاه او ستم راه نداشت و یک حکومت مردمی تشکیل داد، چون خود او معصیت نکرده و نمی کند زیر مجموعه او هم مبتلا به گناه نیستند، این دستگاه دستگاه عدل است. ولی اگر ذات اقدس اله برای اداره مردم و رهبری امت شخصی را معین کرده است به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بعد از او امام معصوم علیه السلام و بعد نائب خاص و بعد نائب عام، این سمت ماری فقیه عادل خواهد بود در مرحله چهارم. اگر کسی این سمت را غصب بکند می شود سلطان جائر و دستگاه او می شود دستگاه جور. از جهت غصب ولایت و غصب سلطنت مشکل دارد. قهرن مسئولین رده بالای نظام او که در محدوده اونها ولایت هست، سلطنت هست، اونها والی بخشن، اونم غاصبن. زیرا این سمت را شریعت برای فقیه عادل مقرر کرده است. دیگری بخواهد بیاید این سمت را تصدی کند غصب است و والیان منصوب از طرف غاصب هم مبتلا به غصبند. ولی اگر دین مثلا سکولار را امضا بکند یا حکومت را به دست خود مردم بدهد و هیچ شخصی را برای حکومت نه به نحو خصوص نه به نحو عموم نصب نکرده باشد، تعیین نکرده باشد، زمام کار را به خود مسلمین داده باشد، اونگاه مسلمون ها با انتخابات کسی را بپذیرن و او را والی خود بکنن، اون شخصم عادل باشد، در اینجا هیچ کدام از گناهان سگانه راه ندارد. نه سخن از اعانت بر اسم است، نه سخن از معونت ظالم است، نه سخن از تولی منقبر سلطان جائر. و اگه فرض در این است که اون که در رأس قدرت هست یه انسان عادل است، این یک، و به زیر مجموعه خود ستم نمی کند و این تصدی هم تصدی حلال است. الان اگر کسی مثلا زید وارد خانه عمر بشود، وارد شرکت عمر، تجارت خانه عمر بشود، تمام اموال او را عاقلانه و عادلانه اداره بکند، او در زیر مجموعه خود ظلمی نکرده است، لکن این تصدی غصب است. او نباید بیاید به جای عمر بنشیند و امضا بکند، گرچه عادلانه رفتار میکند، حقوقی را که باید بگیرد روی عدل و انصاف میگیرد، بخواد توضیح کند روی عدل و انصاف توضیح میکند، ولی خود این تصدی غصب است. بنابراین طرح مسئله ولایت فقیه این اثر رو دارد که اگر چونچه شارع مقدس در عصر غیبت در مرحله چهارم، یعنی وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرده است، امام معصوم علیه السلام حضور و ظهور ندارد، نائب خاصی معین نشده است، اگر در عصر غیبت فقیه جامع شرائط سمتی نداشته باشد، حکومتی را مردم روی رأی آزاد خود تشکیل بدهند و بگردانند، اون کسی که والی مردم است، سلطان مردم است، یا رئیس جمهور مردم است، یا حاکم مردم است، یه انسان عادل باشد، این حکومت حکومت عدل است، پذیرش هر گونه سمت و مسئولیت هم میشه حلال. پس نسبت به گذشته یه اثر کلامی را خواهد داشت، اما نسبت به عصر حاضر یه اثر فقهی به روز را به همراه دارد. پس اگر سکولاری شد یا قائل ولایت فقیه نشدیم، هر گونه حکومت ابلدادی که مردم تشکیل بدهن حق است، پذیرش سمت هم حق است، به هیچ محظوری برای مسئولین و اولیای امور ندارد. لکن اگر سکولار باطل بود و دین حکومتی دارد و در رأس حکومت حاکم هست و اون حاکم را شارع مقدس معین کرده است، یا به نحو خصوص یا به نحو عموم، کسی که فاقد شرایط حکومت است و منصوب از طرف شارع مقدس نیست، او بخواهد بیاید این حکومت را اداره کند ورو به اتفاق کل و آرای مردم، گرچه اعانت بر اسم نیست، معونت ظالم نیست، لکن تصدی این سمت غصب است، لذا این اثر فقهی را خواهد داشت. طرح اون مسئله در بحث دیروز برای این نکته مهم فقهی بود که اگر مردم یک کشوری با انتخابات آزاد یک کسی رو به او رأی دادن، یا رئیس جمهوری به او رأی دادن، یا سلطانی رو به او رأی دادن، و این یک انسان متشرع عادلی است، منتها فقیه جامع و شرایط نیست، اگر ما قائل به ولایت فقیه بودیم، میگفتیم حکومت اسلامی را ذات اقدس اله ترسیم کرده، حاکم را معین کرده برو به نسب عام، چنین شخصی در تصدی مقام حکومت غاصب است، نه از سنخ معونت بر ظلم یا از سنخ اعانت بر اسم. اینجاست که طرز تفکر امام راحل رضوان الله علیه با دیگر فقها مشخص می شود. شما این بخش رو که امام رضوان الله علیه تعرض کردن ببینید، حرفای دیگران هم ببینید، تا ببینید به این که اون فرق ممتازی که بین اندیشه امام و دیگری است از کجا شروع می شود. خب از این روایات ما فقط این مقدار رو به دست میاریم که در زمان معصوم عباس علیه السلام، امویان، مروانیان، عباسیان که خلافت را گرفته بودند غصب بود. این گونه از امور فعلا برای ما یه ثمره کلامی دارد، یه مسئله فقهی روز نیست، چون امام معصوم سلام الله علیه دارای این سمت بود و امویان و مروانیان و عباسیان علیه من الرحمن ما یستحقون اونا را منزوی کردن و مقامشون را غصب کردن، لذا وجود بارک امام امام کاظم سلام الله علیه، امام رضا سلام الله علیه و ائمه دیگر نسبت به اینها ترد و تعنی داشت، گرچه اونها گذشته از غصب مقام خلافت و حکومت ظلم هم داشته، ولی فعلا برای ما یه اثر عملی فقهی ندارد. لکن اگر روشن شد که در عصر غیبت در مرحله چهارم، یعنی اونجا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، امام معصوم علیه السلام نیست، نائب خاص نیست، فقیه جامع و شرائط نائب هست و حکومت برای او جعل شده است و او موظف است به تشکیل حکومت، تصدی دیگران نسبت به این غصب است و رو عادل باشه، این باید ثابت بشود. روایاتی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مانند مطرح کردن، ترسیم ساختار بحث ولایت جائر برای همون بخشای پایانیش است، اصل مسئله برای همه اینها روشن بود، لذا به اختصار مرحوم شیخ و امثالشون گذروندن، به یکی دو تا روایت اشاره کردن که پذیرش سمت از قبل سلطان جائر محرم است، منتها چون شیعه در اقلیت بودن و مبتلا بهشون بود، در صدد بیان مجوز به مصوق بودن، گفتن به این که طرح قسمت مهم این بحث ولایت من قبل جائر برای همون بیان مستثنیات است، یکی این که اگر یک کارگزاری وارد دستگاه حکومت بشود برای تأمین منافع و مصالح مردم، برای نجات مردم از سلطه بیگانگان، برای رفع خطر و ضرر از مردم، در چنین حالی جایز است. این مسابقه اول، و اگر در حال اکراه و تقیه و امثال ذلک بود این هم جایز است، این مسابقه دوم. بخش پایانیش هم که یک دستورالعملی است فقهی و حقوقی برای کارگزاران حکومت. قسمت مهم بحث ولایت من قبل جائر را بیان مستثنیات تشکیل می‌دهد که شیعه در عصر غیبت اگر حکومت به دست او نرسید آیا مجوز دارد که سمتی را بپذیرد یا نه. گفتن مجوز دو تاست، یکی با اینکه شخص سمتی را بپذیرد برای جلب منافع مردم، جلب مصالح اسلام و مسلمین، و مجوز دیگر آن است که مجبور باشد اندل اکراه و تقیه این کار انجام بدهد. خب پس اون کسی که سمتهای نازل یک حکومت را به عهده دارد، نظیر این رفتگرا و نظیر آتش نشانی ها و نظیر این کارا که جز خدمات محض سمت دیگر نیست، اینا را نمیگن ولایت، اینا تقریبا خارج است. اون کسی که سلطه ای دارد، امضای او موجه است و خریدار در یک حکومتی، اون رو میگن ولایت. و محور بحث هم این نیست که در اونجا ستم باشد، خب این معلوم است، اگه ظلم باشد این میشه معونت بر ظلم، یا گناهان دیگه باشد نظیر رشوه و اختلاس و امثال ذلک میشه اعانت بر اسم، اونا چیز بین القی است. فرض در این باشد چون حکومت حکومت عدل است و هیچ رشوه و اختلاسی و سرقتی به مانند اون در این دستگاه نیست، همش عدل است. لکن فقیه جامع و شرائط در رأس نیست و به اذن او هم نیست. این فقاهت را منزوی کردن و آمدن حکومت را گرفتن و جز عدل کار دیگه هم انجام نمیدن. آیا چنین والی قاصب است یا نه؟ آیا پذیرش ولایت از طرف چنین والی حلال است یا نه؟ این مسئله روز ماست. بله، منظور آن است که یه وقت است که چون اینها تقریبا یه سلسله مفاهیم عرفی است، این رفتگر را و این کسی که آتش نشانی دارد، یه کسی در رأس مملکت است، یعنی کل آتش نشانی ها و شهرداری ها و مانندان زیر نظر اوست، یا خود شهردار، بله، اما این رفتگر کوی و برزن رو نمیگن دارای ولایت است. این کسی که زباله ها رو جمع میکند نمیگن یه ولایتی را از طرف حکومت قبول کرده است. این کسی که مأمور پست است اما رئیس شوشه را. خب بنابراین اونی که مسئله روزه است و محل ابتلا هم هست، هم محل ابتلای علمی است که از حوزه میپرسد، هم محل ابتلای عملی است که در جریان های دیگر آدم در پیش دارد. خب منظور آن است که اگر قائل به ولایت فقیه، اگر قائل به سکولار بودیم که خب فتوا روشن است، و اگر قائل به سکولار نبودیم گفتیم دین حکومت دارد و امضا کرده است، به دستور داده است، قانون حکومتی دارد، منتها در رأس قدرت کسی را معین نکرده است، به اختیار مردم گذاشت، بازم محضوری ندارد. ولی اگر گفتیم سکولار باطل است، دین حکومت دارد و قوانین حکومتی را ترسیم کرده است و در رأس این حکومت هم یه فقیه جامع و شرایط باید باشد، روی این مبنا اگر در اثر پذیرش مردم، رأی مردم، انتخاب آزاد مردم، یک کسی که فقیه جامع و شرایط باشد در رأس کار نیامده، یه انسان عادلی آمده که این منصوب از طرف شارع مقدس نیست، این منتخب مردم است. اگر قائل به ولایت فقیه نبودیم، این میشه حکومت عدل و داد، برای اینکه رو انتخاب آزاد مردم، مردم به کسی رأی دادن و این شخص هم برابر قوانین اسلامی دارد عمل میکنند، هیچ ستمی هم نمیکند، هیچ ظلمی هم نمیشود، نه خود او غاصب است نه زیر مجموعی او غاصبند. ولی اگر گفتیم نه، این نظیر وقف است، ذات اقدس اله برای این موقوفه متولی معین کرده، دین، حکومت، مردم، اینا امانتهای الهی هست، خدا اینها رو رها نکرده، برای اینها یه متولی معین کرده، یه والی معین کرده، اومد دیگری بیاید در این موقوفات تصرف بکند، رقبات وقف رو بگیرد، ولو عادلانه، عادلانه بگیرد، عادلانه توزیع کند، ولی متولی را منزوی کند، خود این تصدی غصب است. این خیلی روشن است که اگر چونچه کسی حکومتی نظیر حکومت عباسی و مروانی اموی داشت، بله اون حاکم و زیر مجموعی اونا که ولایت پذیرند در مدارو کار میکنه هم معصیت میکنن، برای او اینقدر وقت صرف کردن لازم نیست. از چیزایی که اجتهادش خیلی آسان است همین گونه از مسائل است، یعنی آدم برای اینکه ثابت بکند دستگاه بدن عباس دستگاه ظلم بود و ولایت پذیری در اونجا محرم بود، حقوقش و قهرن محرم بود، این خیلی سخت نیست، برای اینکه هم آیات به خوبی دلالت دارد، هم روایات فراوان است دلالت دارد، هم سنت خدا ائمه علیهم السلام، و محل ابتلای ما نیست، برای یه بحث تاریخی فقط محض است. اونی که مشکل علمی ماست که در فتواها و گفتارها سوال میکنه، مشکل عملی ماست که با او رو در رو هستیم، این است که آیا اسلام برای حکومت شخصی رو معین کرده است یا نه؟ جمهوریت تا چند اندازه نافذ است؟ اسلامیت تا چند اندازه نافذ است؟ و اگر یه روزی فقیه جامع و شرائط را منزوی کردن، آیا اون حکومت حکومت اسلامی است، تصدی حق است، یا اون حاکم غاصب است برای اینکه این سمت مال او نیست؟ این مسئله روز ماست. خب بله، در همون قانون اساسی هم بعد از اون جمله به صورت شفاف آمده است که همه این قوای و ملت با اراده خاص خود حاکمیت خود را از راه قوای سگانه اداره می کند. بعد در اصل دیگه دارد که همه این قوای سگانه در تحت نظارت و ولایت و رهبری فقیه جامع و شرائط مملکت اداره می کند، همه را یکی پس از دیگری تنظیم کرده است. اونی که در قانون اساسی است، ملاحظه فرمایید، این قانون اساسی نظیر یک کتاب فقهی عمیق تدوین شده. بعد از پیروزی انقلاب اونها نشستن یک قانون اساسی رو، پیشنویس قانون اساسی رو ارائه کردن و گفتن که بعد از مثلا خبرگان تدوین قانون اساسی از طرف مردم انتخاب بشن و یه مدت کوتاهی هم انتخاب کردن که بیان این پیشنویس رو مطالعه کنن و کم و بیش حق و اصلاح کنن و تصویب کنن. شاید مثلا یه مدت کوتاه مثلا 20 روزه 10 روزه الان درست یادم نیست، خیلی کوتاه بود. ولی وقتی تقریبا در حدود بیش از 70 نفر که 40 نفرشون مجتهد مسلم بودن، مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه بود، مرحوم آقای دستقیب بود، مرحوم آقای صدوقی رضوان الله علیه بود، مرحوم شهید بهشتی بود و بسیار از این بزرگان بودن، هشت همه اینها با اولیای الله، وقتی به دست اینها رسید دیدن که روی تک تک این اصول باید بحث فقهی به طلبگی بشه، تقریبا 3 ماه طول کشید، 3 ماه کار طلبگی ها، یعنی ما اونجا مستقر بودیم، همون کاری که مثل الان اجرا میکنیم، صبح تا غروب کار میکنیم، اونجا هم همین جور کار میکردیم. اینطور نبود که مثلا 1-2 ساعت بریم مجلس بعد یعنی کار الان که در حوزه هستیم چی رو کار میکنیم؟ اون وقت هم همینجور کارش رو داروی. خب شما اگر این کتاب رو یه دور مباحثه بکنید میبینید صدر و ساقه این کتاب رو روال فقه نوشته شده. در این کتاب، در این قانون اساسی آمده که سه تا قانون هستی کشور رو اداره میکنه که دو تا فرع است یکی اصل، یا یکی فرع است و دیگری اصل و اون سومی اصل الاصول. اون قانون فرع که مملکت رو اداره میکند مصوبات مجلس شورای اسلامی است، قانون عادی است. اون قانون اصل که مملکت را اداره می کند اون قانون اساسی است. اون اصل الاصول که هم قانون اساسی به اون متکی است و هم قانون عادی، اون فقه امامی است. بیان ذلک اینه: مصوبات مجلس شورای اسلامی این باید به شورای نگهبان بره تا شورای نگهبان ببیند که این اگر موافق با فقه اسلامی نبود لاقل مخالف نباشد، چون اون چه که خطر دارد مخالفت است، لازم نیست موافق باشد، چون بسیاری از امور در فقه تصریح نشده. ولی یک مصوبه وقتی که مخالف با قواعد کلی فقه نبود، این کافی است. پس فقها شورای نگهبان عهده‌دار این کاره و مجموعه فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان شورای نگهبان مواظبند که این مخالف قانون اساسی نباشه. پس حرمت قوانین مدون و ارزش این قوانین مدون مجلس شورای اسلامی به این است که مطابق با شرع باشد یا مخالف شرع نباشد. این یک. وقتی به قانون اساسی مراجعه میکنید ببینید قانون اساسی در اصل چهار این چین دارد که این کشور، کشور بالاخره اهل بیت علیهم السلام است، تمام قوانین و مقررات و آیین نامه ها، هر سه قوانین مقررات آیین نامه ها را این نهادها و ارگان ها و وزارت خونه ها و اینا درست میکنه. دیگه قانون نیست، اون آیین نامه است. آیین نامه اجرایی دانشگاه را خودش مینویسه، آیین نامه اجرایی وزارت خونه را خودش مینویسن، آیین نامه اجرایی سازمان ها هم خودشو تعیین میکنه. اون دیگه قانون نیست که مجلس بیاد. و این در اصل چهار قانون اساسی آمده که کلیه قوانین مقررات و آیین نامه ها باید مطابق با فقه اسلام و دین احکام شریعت مقدم اسلام باشد. یک. و این اصل، این از اصرار مرحوم آیت الله آجا مرسی حائری رضوان الله تعالی بود. خیلی ها تلاش داشتن برای این اصطلاح طلبگی را، ایشون جدا اصرار داشت که حتما اینجور باید باشه ولا غیر، و الان یادگار ایشون هم هست. و این اصل بر تمام اصول و قوانین و مقررات حاکم است، همون اصطلاح فقهی رایج حوزوی، نه اینکه مقید اطلاق باشد یا مخصص عموم باشد. و این اصل بر همه اطلاقات و عمومات حاکم است. این اصطلاحات که تو قوانین اساسی سابقه نداره، اینجا قانون اساسی نوشته، این همون اصطلاح مقدس حوزوی است که حکومت دارد، نه تنها مقیده. اگر یه قانون عموم داشت، یه قانون اطلاق داشت، برخی از مصادیق اون قانون عام یا مطلق ممکن است شبهناک باشد، این اصل بر او حاکم است. این هم یک نمونه. نمونه دیگر آن است که دستگاه قضایی خب مستقل از دستگاه اجرایی به تقنین است. قاضی یه سلسله آیین نامه دارن که دستگاه قضایی بر خودش فراهم میکنه، یه سلسله مواد حقوقی. مواد حقوقی را کمیسیون قضایی مجلس به مانندو بررسی میکنن، میان صحن اعلی مجلس تصفیه میکنن و میره به شورای نگهبان و میشه قانون قضایی که مجلس تصفیه کرده. ولی بعضی از مواد است که هنوز از مجلس نیامده. آیا قاضی میتواند به بهانه اینکه قانون ناقص است یا مجمل است یا مبهم است یا متعارض است یا نه، باید از مراجع استفتا کند، به متون فقهی مراجعه کند اگه خودش صاحب نظر است، این فتوا را در بیاورد و پرونده را به استناد اون فتوای فقهی، البته باید معروف بین فقها باشد، خاتمه بدهد. آیا قاضی میتواند به بهانه سکوت، اجمال، ابهام، تعارض، فقدان قانون پرونده را مسکوت بگذارد؟ یا حتما موظف است از مراجع استفتا کند، به متون فقهی مراجعه کند، از متون فقهی فتوای رائج بین معروف فقها، معروف بین فقها رضوانانه بگیرد و به استناد او پرونده را خاتمه بدهد؟ این هم تو قانون اساسی آمده که هیچ قاضی حق ندارد به بهانه اجمال، ابهام، سکوت، تعارض پرونده را مسکوت بگذارد. حتما باید به متون فقهی مراجعه کند، از منابع مراجع استفتا کند. این که میبینید گاهی قاضی شهرستانی یه سوالی از آدم میکند، نه برای که مشکل خودش حل کنه در مسئله داخلی، این برای که مشکل قضایی خودش حل کنه. اینم سه نمونه. پس شما صدر و ساقه این قانون اساسی رو که میبینید، میبینید این در مائده فقه امامیه تنظیم شده. پس ما یه قانون نانوشته داریم چه تو همین جواهر و مکاسب این هاست که این اصل الاصوله. دو تا قانون نوشته داریم، یکی قانون اساسی است و یکی قانون عادی. این که میگن قانون اساسی میثاق ملی ماست، برای اینکه واسطه العقد است بین فقه جواهری و بین مسببات مجلس، و اون بیگانه این که دم از تغییر قانون اساسی میزند از این اصول شراسناک است. نه تنها از ولایت فقیه نگران است، از این که میبیند این کلاف شده است، یعنی از هر سه چهار جهت با این سکان و با این لنگر بسته است، از هر طرف قانون اساسی به فقه تکیه کرده، اصل چهارمش فقه، رسمیت مسببات مجلس شورای اسلامی فقه، دستگاه قضایی رو باید فقه تعمیم بکنند. خب اگر یه قاضی آمده از یه مرجع تقلیدی سوال کرده، کتبا سوال کرده، و مرجع تقلیدم شاز و شذوذ و امثال ذلک نداشت، شاز پسندم نبود، یه فتوای رائج بین فقهای امام رضوان در رو استنباط کرده به قاضی داده، قاضی به استناد اون فتوای رساله‌ای میتواند محکمه رو اداره کند. این میشه فقه اسلامی. خب اون بیگانه که الان داعی تغییر قانون اساسی و مانند اون دارد، از یک سو اون قانون شناس را میخواد منزوی کند، از یه سوی دیگر میاد از سه چهار جهت این کلافه شده است، این بسته شده است، مهار شده است به فقه امامیه. حالا اون چه که مسئله روز ماست، هم مشکل علمی ماست برای اینکه سوال میکنند، هم مشکل عملی ماست برای اینکه رو در رو هستیم با این، آن است که ببینیم که سکولار حق است یا نه. اگر دین حکومت دارد، برای حاکم سمتی مشخص کرده است، شخص مشخص کرده است به نسب یا نه، وزیر مجموعش هم معین بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.